واقعا؟
بله.
حالا این که این آقا همیشه باید با غذاش ماست و خیار میخورده چه اثری تو تحولات تاریخی داره؟
این که هیچی، فقط میخوام بگم این افراد، یعنی کسی مثل آسیه خاتون، بیشتر از هر کسی دیگه به خلق و خوی این آدم آشنایی دارن. مثلا شاید هیچ کس ندونه که اون شب آیت الله مدرس چقدر برای رفتن به تهران تو اون سوز و سرما عجله داشته، اما علی آقا میدونه. جالب نیست؟
چرا جالبه؟ خیلی هم جالبه. قبل از اینکه برای بازدید محله سی تیر بریم، باید این کتابو تمومش کنم. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همه چیزدان، نویسنده گوان مهر اسماعیل پور، با شرکت هنرمندان محسن بهرامی، نورالدین جوادیان، احمد لشینی، کارگردان مجید حمزه، گوگنده شهین نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار حیدر صفتری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم،
شنوندگان ارجمند مجموعه همه چیزدان سلام. در بخش‌های پیشین شنیدید خواجه نصیرالدین طوسی پس از آنکه به وزارت هولاکو خان مغول رسید و او را در شکست و براندازی دودمان فاسد خلفای آل عباس همراهی کرد، مقامی بزرگ یافت و مشاور و معتمد ایلخان مغول شد. بسیاری از درباریان نزدیکی او به خاقان و اعتماد و اعتقاد هولاکو خان به او را تاب نمی آوردند و می کوشیدند جایگاه خواجه نصیرالدین را تخریب نمایند. اما خواجه هر بار با تکیه بر دانش و حکمت خیش توطئه آنان را نقش بر آب می ساخت. حکیم طوسی سرانجام موفق شد با وجود مخالفت‌های بسیار موافقت هولاکو خان را برای ساخت رصدخانه و مرکز مطالعات علمی جلب نماید. پس از آن با یکی از دانشمندان جوان دارالحکومه به نام عبدالرزاق ابن فوتی برای پیدا کردن مکان مناسب ساخت رصدخانه عازم سفر شد. اینک ادامه نمایش.
باقی نانه مرا هم بگیر.
تنها چند لقمه خوردی خواجه؟ نکند در این خوراک چست را زیانی هست؟
اگر زیانی بود تو را به خوردن آن تعارف نمی کردم.
از من آزرده مشو خواجه، زبانم لال شود اگر.
استغفرالله، مقصود تو را دریافتم عبدالرزاق. میدانم که در دارالحکومه پرورش یافته ای و ناگزیر، چون اهالی دربار سخن میگویی. اما باید بدانی که کلام حکیمان افسه است از حاکمان. از روم تا هند خوراکی پاکیزه تر و فایده منتر از این نان سیاه چوپانان و روغنی که از چیر گوسفندانش عمل آورده اند نخواهی یافت.
پس چرا چند لقمه خوردی و دست کشیدی؟
انداز نگاه داشتن در همه کارها نیک است، چه در سخن گفتن باشد چه در نان خوردن. من سپید موی را همان چند لقمه کفایت میکرد، اما تو جوانی و میتوانی گرد نانی را با این کاسه روغن بخوری.
پیداست چوپان نان را تازه پخته که هنوز نرم و گوارا است. نمیدانم خودش کجا رفت.
گفت تا چشمه میرود تا مشکش را پر کند.
اگر این نان سیاه و روغن چوپانی با این مختصر نمک که برام میریزن چنین نیک و بفایده است، چرا به خان مغول و سردارانش نمیگویی دست از گوشت تذرو و براهو بدارند و به دندان نان جوین آسیاب کنند؟
چنان که گفتم، همان گونه که در خوردن باید اندازه نگاه داشت، در گفتن نیز اندازه گرفتن از حکمت است. اگر بگویی و نشنوند قدر خود را کاسته ای. دیگر آن که ایلخان و مغول و سرداران و جهانگوشای او به چوگان شمشیر روی جان میبازند، برای آنان عمری دراز در زهد و زفتی ادباری تحمل ناپذیر است. پس این معنی که با تو گفتم با ایشان نمیتوانم گفت.
به قول آن شیخ خوش سخن شیرازی، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.
با تو نگفتم که پیش من سخن از سعدی مگوی؟
بر من ببخش خواجه، سردرد چنان گیجم کرده که گاه نمیدانم چه میگویم. آنچه گفتی سخن او را در یادم آورد خواجه.
شاید اگر نخستین بار که نامش را بردی میگفتم تو را نیز چون او صد تا زیان زنند سخنانش را از یاد میبردی. برخیز و سفره چوپان را در این توبره بگذار که بسیار نشستی.
بسیار خوب. خواجه نمانیم تا چوپان بازگردد؟
بیگمان جای دوری نرفته، همقریب باز میگردد.
از سخن من که نام سعدی آوردم خاطرتان آشفت؟
خاطراتی تلخ برایم زنده شد. سعدی پس از قتل خلیفه عباسی برای او قصیده‌ای سرود و مرا بدنام کرد.
برای سرودن قصیده‌ای صد تازیانه بر او زدن فرمودید؟
فتح بغداد و راضی کردن هولاکو به لشکرکشی کاری سهل نبود، لیکن مردمان هیچ از آن چه من کردم به یاد نخواهند سپرد جز سخنان شیخ شیرازی در سوگ خلیفه معدوم.
شایع است که خان بزرگ منگوقاان به هولاکو خان دستور داد که بر توران، ایران، دژهای اسماعیلیان و بغداد یورش برد. حسام الدین منجم که به فرمان قاان مصاحب هولاکو بود گفت که مبارک نباشد قصد خاندان خلافت کردن و لشکر به بغداد کشیدن، زیرا هر پادشاه که قصد بغداد و عباسیان کرد از ملک و عمر تمتع نیافت.
آری او ستاره شناسی پرآوازه بود و به واسطه قربت جرأت داشت تا سخنان و زنهارهای خیش بدین گونه روشن و بی‌پرده بر زبان آورد.
ما پادشاهان سخن از مرگ گفتن دست از جان شستن است.
حسام الدین بیباک بود از هولاکو خان که پشت به حمایت منگوقاان گرم داشت. گفته بود که در صورت یورش هولاکو به بغداد شش فساد ظاهر گردد. یکی آن که اسبان بمیرند و لشکریان بیمار شوند، دیگر آن که آفتاب بر نیاید، نیز گفت که دیگر باران نخواهد بارید و باد سرسر برخیزد و جهان به زلزله خراب شود، افزون بران گیاه از زمین نروید و سرانجام ایلخان بزرگ یعنی هولاکو در آن سال وفات کند.
پس با چنین بیمهای سخت که حسام الدین اخترشناس خاقان را داد، چرا او پشیمان نشد و باز لشکری زی جانب بغداد کشید؟
به رغم این هشدارها بخشیان و عمرا گفتند رفتن به بغداد عین مصلحت است. در این هنگام هولاکو به سراغ من آمد و در احوال ستارگان کنکاش کرد.
لابد از قبل انتظارش را می کشیدید استاد؟
به هیچ وجه. در ابتدا از شنیدن سخن هولاکو خان متوهم گشتم، می پنداشتم این معنی بر سبیل امتحان می گوید.
او را چه پاسخ دادید؟
گفتم از این احوال هیچ یک حادث نشود.
او چه فرمود؟
فرمود پس چه باشد؟ گفتم آن که در جای خلیفه هولاکو خان نشید.
پس چون این بود که هولاکو خان به دلی ثابت و ضمیری منفسه استعداد نهضت و حرکت لشکریان را به سوی بغداد اشارت ران؟
اگر اسباب جمع کردی بگو تا زودتر روانه شویم عبدالرزاق.
راه های این ناحیه ناامن است و شبها جولانگاه اشرار میگردد. بهتر است ما نیز شب را نزد چوپان بیتوته کنیم.
آره اما برای حسب آنچه خوردیم کمی گام زدن سودمند خواهد بود. بیا تا بالای آن خرتپه فراز رویم.
پس بگذارید اسبانمان را به این میخ ببندم.
من آهسته می روم جوان، تو نیز بیا. تپه میتوان شدت باد را دانست.
خواهی بر پیشانی ما نشسته، این باد سردرد میآورد. من نیز که مدام دوار در سر دارم و در تمام راه سرگیجه امانم را بریده.
این باد ابر میآورد عبدالرزاق. سردرد تو اما از التهاب کلیتی نترست.
بهتر نیز بازگردی در سینه کش کوه بادها آرامند و میتوانیم اندکی بیاساییم.
نزد من بیا، بیا با این بوته های زیبا را نگاه کن. گل های بنفش و برگ های کرکدارشان را میبینی؟ پایین تپه که بودیم در سایه روشن صخره ها دیدمشان. برای همین گل ها بود که گفتم از تپه بالا بیاییم.
اینها که گیاه چای چوپان هست. این همه راه را برای دیدن مشک علف آمدیم.
پس این علف را میشناسی؟ زهازه
دیگمان در توبره چوبان هم دسته ای از این علف ها یافت میشد. تنها باید میماندیم و آمدنش را انتظار میکشیدیم.
این علف تنها در پایان بهار میروید. با این حساب هفتهی بیش از رویدنش نمیگذرد و چوبان و سایر اهل آبادی هنوز به چیدنش نیامده. حال بگو از خواص آن چه میدانی؟
طبعش گرم و خشک است.
آفرین.
بهترین دارو جهت درد دنبالچه، درد پشت و گردن و خشکی گردن است و برای درمان تب و اثر نیش سمی حشرات به کار می رود.
آفرین. دیگر چه؟
دیگر چیزی نمی دانم.
افسون بر اینها و پیش از اینها برای شستشوی کلیه و مثانه مناسب است و در درمان سردرد سرگیجه نیز به کار می آید.
اینها را نمی دانست.
آری، از درمان درد خیش غافل بودی.
یعنی برای یافتن این گیاه و درمان درد من رنج این فراز و نشیب را بر خود هموار کردید استاد؟ بگذارید بر دستانتان بوسه
دارم. تنها دست پدر و مادر را باید بوسید. دست بوسی آیین دربار است جوان. از آن گذشته این گیاه برای من نیز خالی از فایده نیست.
تو نیز به درد سر گرفتار بودی و چیزی نمی گفتی خواجه؟
نه، سرم درد نمی کند، اما این گیاه خاصیت ضد درد نیز دارد و در درمان دردهای مفصلی به کار می آید. در تنظیم اعمال گوارشی و تقویت کبد به ویژه در کمک به هضم خوراک هم مفید فایده است.
کاش خورجین رو از پشت اسب بر می داشتم و با خود می آوردم.
نیازی نیست، چند مشت از آن کفایت می کند.
چند سال نزد خواجه عطار نیشابوری علم طبابت آموختید استاد؟
در ایام جوانی من تمام اهالی نیشابور به وجود شیخ عطار می بالیدند و در مجلس وعظ او حاضر می آمد. من پیش از آن نیز قانون پور سینا و رسالات امام محمد رازی خوانده بودم. همچنین اشارات پور سینا در فلسفه و ریاضیات اقلیدس را به تمامی آموخته بودم. هنگامی که به حضرت عطار رسیدم شیفته شده بود و کلمات میگفت.
افسانه یه مرد درویش بر در دکان عطاریش را میگفت.
افسانه نبود عبدالرزاق.
استاد به راستی آن درویش بر در دکان او آمده بود و پرسیده بود چگونه خواهی مرد، و در پاسخ شیخ که گفته بود خودت چگونه خواهی مرد، کاسه نیاز زیر سر گذاشته همانجا به خواب مرگ رفته بود.
تمام شهر از آن واقعه با خبر بودند و شیخ هر هفته سه روز در نیشابور کهن در مسجد منیعی که جامع آنجا بود می برفت و کلمات توحید همی گفت. نمی دانی نیشابور پیش از هجوم مغل چه شکوهی داشت؟ نمی دانی و در خیال نیست نمی توانی.
چیزی از آن جلسات در یاد ندارید خواجه؟
هر لحظه اش را مانند آینه ای زلال در برابر چشم دارم. یادم می آید روزی به کلمات توحید مشغول بود و من پس ستونی به پای ایستاده بودم. خواجه عطار به لفظ نشابوریان می گفت ممکنات را وجود نیست بلکه موجودات به وجود حق است. شخصی برخاست و گفت پس این سر و ریش چیست؟ خواجه عطار گفت این نقش دومین چشم اول است. در دل من رقتی ظاهر گشت، برخواستم و بر دست خواجه عطار بوسه دادم و به جماعت گفتم دست او را بوسه دهید که به جایی رسید.
موجود به حق واحد اول باشد، باقی همه موهوم و مخیل باشد. هر چیز جزو که یاگر اندر نظرت نقش دومین چشم احول باشد.
ای بلا انفاسکم، ربایی را از برداشتی. چون از آن محفل بیرون آمدم این ربایی را سرودم.
در این شعر نظری را در توحید و وجود باری تعالی مطرح می کنید که با آموزه توحیدی اسماعیلیان که دیدگاهی نو افلاطونی در باب الهیات سلبی و نفی وجود از حق متعال داشتن متفاوت است.
خود نیست پیش از آن مجلس عبارت نقش دومین چشم احول را نشنیده بودم. فلان شیفته کلام شیخ عطار بودم که 400 رباعی او را به خط خود نوشتم.
بس نیست؟
روایات عطار؟
نه خواجه، چای چوپان رو میگویم، دو مشت بزرگ کیدم.
آری چنان در خاطرات آن زمان غرق شده بودم که از یاد خودم رفته بود.
آیا عقیده ای تو به اسمت ائمه اثناعشر که عطار در مصیبت نامه و مختار نامه بدان تصریح دارد و یا تصریح به اسمت پسر ابی طالب در منطقه تیر، همچنین عقیده به شیعی بودن معدوم که خلاف رأی اشاعره و از معتقدات کلامی شیعه است نیز یادگار آن ایام و مجالس مسجد منیعی است؟
ورانی بود که شیفته عطار بودم. بعضی آموخته هایش را تا کنون نیز صحیح می دانم، اما در جمله سخنانش با او همراهی نیستم به مانند سایر پیشین. همان گونه که پیش از این فقها و متکلمان بلند مرتبه‌ای چون محمد ابن علی ابن بابویه، ابو جعفر طوسی، شیخ مفید، جمال الدین مطهر هلی، احمد ابن فهد هلی و جنید اسکافی و دیگران، حلاج را نیز رد یا دست کم در بارش توقف کرده بودند. اما من گفتم که دعای منصور مستجاب شد و انیت او از بیان برخاست تا توانست گفت انا من احوا و من احوا انا، و در این مقام معلوم شود که آن کس که گفت انا الحق و آن کس که گفت سبحانی ما اعظم شأنی نه دعوی الهیت کردند بل دعوی نفسی انیت خود و اثبات انیت غیر خود کردند و هو المطلوب.
شنیدم که وقتی حلاج داخل بغداد شد مردم صدا می زدن این داعی غرامته است. به شیعیان که می رسید اظهار می داشت که از آنان است. بر ابن نوبخت رئیس شیعه وارد شد و خواست که از او پیروی بکند. ابن نوبخت کراماتی طلب کرد که او از اظهار آنها عاجز ماند.
حلاج 20 سال با امرو مکی و جنید و سایر شیوخ صوفیه در خلوت گذراند، سپس از آن خلوت خارج شد و مردم را به زهد و تصوف فرا می‌خواند. در این هنگام در بلاد خراسان اهواز، فارس، هند و ترکستان داعی قرامته بود. شاگردان حلاجیه در بازگشت از مکه زی جانب بغداد در اندک زمانی دور او گرد آمدند. پس معتزله او را تهمت شعبده بازی و ساحری برنهادند و به سبب توقیعی که عالمان امامی صادر کردند و فتوای فرقه ظاهریه، وی خارج از دین و مرتد معرفی شد. راه کن ابن فوتی، چوپان با مشک پرا بازگشته و ما را میخواند.
آب را بر آتش فرو نه که اینک خواهیم آمد.
از این فاصله صدای تو را نمیشنوه. برایش دستی تکان بده و بیا تا اندک اندک پیش او باز کردیم.
انقدر علف چیدم که در دستانم جای نمیگیرد.
مقداری از آن را به من بده.
بفرمایید استاد.
چه عطری دارد. آیا پس از ما نیز دیگرانی از ما سخن خواهند گفت؟ آن روز اگر از ما سخن بگویند چگونه ما را در یاد خواهند آورد؟
تو استاد البشر هستی خواجه و چنان میراثی از علم و حکمت بر جای نهاده ای که هرگز از یاد نخواهی رفت.
آیا تو همواره مرا چنین در یاد می آوری؟ عالم و حکیم؟
آری، و البته گاه که خشم می گیرید و سخن از تازیانه و محبس می گویید، وزیری گران سهم و قاطع.
قاطع چون برهان اسماعیلیان؟ در امر سیاست گاه باید چشم بر فضل و خرد بست. هرچند که من بسیار کوشیدم میراث وزیر اعظم خواجه نظام الملک را از دربار حکمرانان بزدم.
در روزگار محمود و مسعود و طغرل و آل ارسلان هیچ گبری و جهودی و ترسایی و رافضی را زهره آن نبودی که به صحرا آمدی یا پیش بزرگی شدی. و ترکان هرگز ایشان را شغلی نفرمودندی و گفتندی اینان هم مذهب دیلمانند و هواخواه ایشان، چون پای سخت کنند ترکان به زیان آرند و مسلمانان را رنج ها رسانند. دشمن همان بهتر که در میان ما نباشد، لاجرم بی آفت زیستند.
حبذا این روش مذهبی سلاجقه است که خواجه نظام الملک در سیاست نامه نقل کرده و مطلوب وی نیز چنین بوده.
ای به آن چیز؟
در دوران سلاجقه مملکت در آتش اختلافات مذهبی می سوخت. تعصب سلاطین سلجوقی و وزرای آنان آتش اختلاف مذهبی را میان خلق افروخته می داشت. نظام الملک با الگوی جامعه ساسانی در سایه تفکر فره ایزدی یا بنا به قرائت اسلامی ظل الله فی الارض در صدد ایجاد وحدت مذهبی در قلمرو سلجوقی بود. میخواست در سایه این وحدت حکومت را یک پارچه سازد. بس بر اساس رویکرد ایران پیش از اسلام دین را رکن اساسی ثبات سیاسی قلمرو نمود. لیکن از آنجا که وی نیز پرورده همین دوران مریض احوال بود، نتوانست از مرض تعصبات خشک ناشی از اختلافات مذهبی دوری جوید.
چنان که از کتاب سیاستنامه او برمی آید، اوج خصومتش نیز نسبت به امامیه و اسماعیلیه بوده.
تعصب مذهبی خواجه نظام به حدی بود که اجازه نداد کسانی که به مذهب شافعی باور نداشتند در مدرسه نظامیه به تعلیم یا تدریس بپردازند. دستش تربیت افرادی معتقد به مذهب شافعی بود که با گماردن آنان در مناصب حکومتی نظامی متمرکز پیریزد. هدف اصلی مدارس نظامیه او باز تولید اقتدار و دفاع و توسعه حکمرانی مذهبی اعم از خلافت سنی و سلطنت سلجوقی در برابر نهضت نامرئی شیعه و به ویژه اسماعیلیان مصر بود.
بنابراین خواجه نظام الملک با تحت سیطره گرفتن علم و دانش جهت توجیه وضع موجود گام برداشته. چرا که با چیرگی ترکان سلجوقی بر ایران پیکاری جدی با عقلانیت آغاز شده و در عمل و نظر میان سلطنت و ظاهر شریعت همسویی ژرف پدید آمده بود. در این زمان که علوم نقلی از جانب حکومت مورد حمایت قرار گرفته بود، پیروان علوم عقلی نه نزد پادشاهان عرض داشتن نه میان مردم. مردم به دانایان علم شریعت روی می آوردند و اشتغال به دانش‌های عقلی مایه فقر و موجب مزاحمت از سوی قشریان بود.
حال ایوان را دانستی؟ دیگر آفت این اختلافات مذهبی کشتار و ترور و تبعید بود.
شیعیان در آن دوران پشتوانه سیاسی خود آل بویه را از دست داده بودند و با شیوه مبارزات منفی و مخفی، یعنی رخنه در دستگاه‌های اداری و اجرایی و ایجاد کانون قدرت، صلاحیت حضور خود را تحمیل می‌کردند.
من را درست باید در مقابل خواجه نظام الملک دانست. ما هر دو از خاک طوس برخاستیم، اما خواجه نظام الملک مدافع سرسخت ریاست ترکان ماورا و نهر بود و در مذهب جبریون سخت متعصب، مکتبی که به جبر معتقد است و تعصب شدید خواجه نظام در این مقال مانند نداشت. خدا قوت شبان
خوشتار رسید. شیر این میش را به دوشان خدمت میرسم.
به کار خود باش و شتاب نکن.
چه زود باز جایی رسیدیم. راست گفتن که سخن گفتن راه را کوتاه میکنه.
کاش میگفتی تا خودم بالای تپه میرفتم و گلهای شفابخش را میچیدم.
برای خودم نیست خالی از فایده نبود. آنچه خورده بودیم به نیکی هضم شد و شب آسوده خواهم خواهد.
پیش از خواب میتوانیم نوشاکی از این گیاه پرخاصیت بنوشیم.
خورشید غروب کرد، تا دم نوش آماده شود ما نیز مهیای نماز میشویم.
کارت تمام نشد شبان، حی علی خیر العمل.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان.